وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خب، بحث ما در رابطه با درس خارج روز دوشنبه 8/3/1401، بحث اصول، درس 111 نهم امروز. بله خیلی نهم، برگاه درست کن. بحث استصحاب تنبیهاتی داشت و رسیدیم به استصحاب کلی قسم ثالث. استصحاب کلی قسم ثانی رسیدیم، ببخشید. بله، وقت استصحاب کلی قسم ثانی اشکالی درش مطرح شده بود که معروف بود به شبهه عبائیه، که اگر چنانچه ما استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری بدانیم مواجه با اشکالاتی است. یک اشکال رو مرحوم سید اسماعیل صدر مطرح میکنه که معروف به شبهه عبائیه. خب، استصحاب کلی قسم ثانی این بود که در واقع یک فردی مردد بین طویل و قصیره، مثل فیل و پشه، یا مثل رطوبتی که مشابه بین بول و جنابته، از طرف سر میزنه بعد وضوع هم میگیره، حتما این وضوع باید گرفته بشه. چون وضوع نگیره شکی نیست که هنوز محدثه، ولی وقتی وضوع گرفت شک براش عارض میشه که من حدثم رفع شد یا نه. اگر حدث اصغر بوده که رفع شده، اگه اکبر بودی که چیه؟ باقیه. وقت یه شبهه رو آقای سید صد مطرح کرده که اگه یه عبایی رو فرض کنیم پایین و بالاش، صدر و ذیلش و طرف بالای عبا رو ما تطهیر کنیم، بعد دست تری بزنیم به هر دو طرف عبا، اگه فقط دست تر به بالای عبا زدیم که خب پاک دیگه و پاک با پاک ملاقات کرد، اگه به پایین عبا دست بزنیم طرف شبهه است، احتمال داره که دست ما نجس شده باشه. وقت اینجا سید سعد میگه خب ما یه قاعده داریم که ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره نجس نمیشه. شما الان ملاقات با بعض اطراف شده، حالا اگه با هر دو طرف هم شده، طرف بالا که پاکه، پس در نتیجه با بعض اطراف مشبه و نجاسه ملاقات کرده که طرف پایین باشه. و قاعده میگه که پاکه به این دلیل که قبلن دست من پاک بود، الان احتمال میدم نجس شده، استصحاب طهارت جاری میکنم. یا نه، اصل سببی و مسببی که آیا ملاقات حاصل، با ملاقات نجاست حاصل شد یا نه، اینجوری آیا با ملاقات نجاست حاصل شد یا نشد. خب اینجا میگیم نه، قبلا ملاقات که نجس نبود، بعدا ملاقات هم این نجس نشده. وقت این اصل سببیه، در نتیجه دست ما پاکه، نجس نشده. خب در اینجا صحبت اینه، خب از یه طرف قاعده به ما میگه ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره پاکه، از یه طرف خب ما هستیم و استصحاب کلی نجاست، میگه شما یه طرف عبا رو آب کشیدی، قبل از اینکه یه طرف آب بکشی مگه علم اجمالی نداشتی که یکی از دو طرف نجسه؟ به کلی نجاست علم داشتی، چون نجاست بالاخره اول حاصل شد، حالا یا با پایین یا با بالا. از یه طرف استصحاب نجاست میگه که این عبا نجسه و ملاقی با نجس هم چیه؟ باید نجس باشه. از یه طرف قاعده میگه نه، ملاقی با بعض اصاف شبه محصول نجس نمیشه، چون این ملاقات با مشتبه کرده، ملاقات با نجس واقعی که نکرده، معلوم نیست که این عبا نجس بوده، طرف شبه بوده، پس نمیتونیم حکم به در واقع نجاست بکنیم. خب این راجع به این. وقت به حضورم بله با سعادتید که عد به حضورم بله، این شبهه رو چگونه حل کنیم؟ اینجا آمدند و هر کسی به حیث و بحث افتاده و جواب شبهه رو مطرح کرده. یکی دو جواب از مرحوم ناینی بود رحمت الله علیه، که آقای ناینی میخواست بگید اصلا این بحث اصراف شبهه خب باید دو فرد باشه. در این استصحاب کلی ما همیشه میگفتیم فرد قصیر فرد طبیل، ولی اینجا که فرد مطرح نی، اینجا پایین بالا دو مکان، مکان بالا مکان پایین، چطور میگید که مثلا نجسه؟ وقت به حضور انبرتون وقتی صحبت مکان شد، اصلا از موضوع به اصطلاح استصحاب کلی قسم ثانی میشه چی؟ خارج. وقت جواب اجمالیش اینه که آقای خویی میخواد جواب آقای ناینی بگه که فرقی نمی کنه حالا فرد باشه یا مکان باشه، بالاخره آخرش یکی اسفل یکی اعلاست، یکی در اون مکانه یکی در این مکانه، حالا چه دو فرد بگیری چه دو مکان فرض بکنی، که انه تفاوت نداره. وقت بعد خود آقای خویی یه جوابی داره اینجا، میگه بله اگه ما باشیم و ما، قاعده استصحاب کلی قسم ثانی میگه که وقتی یه طرف عبا رو آب کشیدی هنوز یقین نکردی که نجاست رفع شده، استصحاب بقای کلی نجاست میکنی، بقای کلی نجاست رو میکنی، درست؟ این اینجوری میشه. وقت از اون طرف یه قاعده داری که ملاقی با بعض اطراف نجس نمیشه، خب با این طرف فرش ما دست تر زدن معلوم نیست که نجس باشه، چون این نجس دائر بین این طرف و اون طرفه، شرقی و غربی مثلا، پس ملاقی با بعض اطراف نجس نمیشه. استصحاب کلی میگه یه طرف آب کشیدی هنوز نجاست باقیه. خب بعد آقای خویی میگه که ما در اینجا میایم یه اصل حاکمی داریم و او استصحاب کلی قسم ثانی حاکمه، حاکم بر قاعده طهارته، در مورد شبهه عباییه ی حرفو میزنیم، ما میگیم که قاعده طهارت میشه محکوم، بله میگیم دستم پاکه اگه نبود استصحاب کلی نجاسه، و اینجا اصل حاکم مقدمه، با بود اصل حاکم نوبت به محکوم چیه؟ نمیرسه. خب این فرمایش ایشون. جوابی که به نظر میاد میشه به مرحوم آقای خویی داد اینه که خب شما که میفرمایید که دست ما با ملاقات با بعض اطراف نجس میشه و اون قانون استصحاب کلی رو جاری میکنیم و میگه قاعده طهارت نمیاد، خب بالاخره دست ما با نجس واقعی ملاقات کرد که بگیم نجس میشه، یا نه با نجس استصحابی و تعبدی ملاقات کرد، تعبدی، خب این ملاقات با نجس واقعی که نشد، در واقع دوباره همون میشه ملاقات با بعض اطراف شبهه. عجب قانون چجور میخواید دست برداری؟ ملاقات با بعض اطراف شبهه میخواد در شبهه عبایه باشه، میخواد جای دیگه باشه، توی فرش باشه، یه طرفش آب کشیدیم یه طرفش مانده، به اون طرف دست میزنیم، دستمون نجس نمیشه، ولی اگه به هر دو طرف دست بزنیم نجس میشه. پس اینجا این حاکم و محکومی که شما درست کردید و قاعده حاکم و قاعده محکوم، این به نظر میاد که تمام چیه؟ نیست. خب بعد به حضورم براتون تمام نبودنش هم برای همین جهته. ببینید اون عرض کردم شما یک نجاست استصحابی درست میکنید، مستصحب شما چیه؟ نجاست این عبا، این طرف عبا. خب این طرف عبا واقعا اول نجس بود؟ نه، احتمال نجاست میدادیم، همون نجاست محتمل رو منتهی شما کلیش کردید، گفتید استصحاب کلی نجاست، الان میخواید استصحاب بکنید. خب اینجا باز ما گیرمون همینه که این ملاقی ملاقات کرده با چیزی که محتمل اون نجاسته، یعنی مشکوک اون نجاسته، مشتبه اون نجاسته، و ملاقی با مشتبه اون نجاسته در واقع نجسیه نمیشه. این حرفیست که ما داریم. پس بنابراین جواب آقای خویی هم به نظر میاد جواب تمامی نیست و قاعده قاعده هست. اگه گفته ملاقی با بعض اطراف نجس میشه، همه جا بگو. اگه میگه نجس نمیشه، همه جا بگو. اما این که در شبهه عبایه بخوای بگی ملاقی نجس میشه، بعد چون اصل حاکم داریم به نام استصحاب کلی، ما میگیم درسته اصل حاکم داری، ولی این مسئله رو از ملاقات با شبهه خارج نمی کنه. بله، اگه به با نجس واقعی معلوم به تفصیلی به تفصیل ملاقات میکرد نجس میشد، اما با نجس واقعی به تفصیل که ملاقات نکرده که. شاید گوشه فرد نجس بوده، یه دست من نجس نمیشه. بعد از گوشه فرش بعد اجتناب کنیم، چون طرف علم اجمالیه. اونم تازه بعضی ها گفتن که وقتی یه طرف از محل ابتلا خارج شد، یه طرف آب کشیدی، این طرف میشه شبهه بدویه. بعضی رو گفتن شبهه بدویه میشه و دیگه اصلا اصالت و طهارت جاری میکنی. این حرف هم هست. خب پس بنابراین به چه دلیل ما بگیم که ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره، اونم بعد از تطهیر بعض اطراف نجس میشه؟ این محصل بحثش. وقت یه نظرم حضرت امام و صاحب چیز دارن، اصول و فقه دارن، تا انشاءالله مطرح کنیم دیگه، بحث رو جمعش کنیم. خب الاستصحاب، التنبیه الرابع، استصحاب الکلی، الاشکال الثالث علا استصحاب الکلی القسم ثانی. اشکالی شده اشکال سوم. دو تا اشکال کفایه داشت، یه اشکال هم خب سه صدر داره که قبلا گفتیم، سید اسماعیل سعد. و هو المعروف به شبهة العبائیه بناء علی القول به طهارت ملاقی لبعض اطراف شبهة المحصوره. این بناء که میگیم یعنی اشکال در صورتی است که ما این مبنا رو قبول کنیم و بگیم ملاقی با بعض اطراف شبهة محصوره چیه؟ نجس میشه. اگه بگیم نجس نمیشه که بحثی نداریم، چون اگه بگیم نجس میشه، از یه طرف استصحاب کلی داریم، میگه بله نجس پت نجس میشه، از یه طرف یه قاعده رو داریم که ملاقی با بعض اطراف باعث نجاست نمیشه، یعنی قاعده با استصحاب کلی درگیر میشن. رو مبنای این که قائل به طهارت ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره بشه. و حاصلها، حالا حاصل این شبهه اینه، انه لو علمنا اجمالا به نجاست احد طرف العبا، اگر اجمالا ما عالم بودیم به نجاست احد طرف العبا، ثم غسلنا طرف الاعلا، بعد اومدیم طرف اعلا رو چکار کردیم؟ شستیم. خب مثلا اینجا لا اشکال فی انه لا یحکمو به نجاست الملاقی لطرف آخر. خوب دقت هست دو مسئله؟ اجمالا معنیش این که نمیدونیم کدوم طرفه. اصلا علم اجمالی میگن یه علمی به قدر مشترک داریم جهلمون نسبت به خصوصیته، این معنی علم اجمالیه. جهل به خصوصیت داریم، یعنی میدونیم بالاست یا پایینه، ولی علم به قد مشترک داریم، یعنی میدونیم یه نجاستی در بینه ولی بالاست یا پایینه. از علم میگن، اجمالی بودنش هم به خاطر خصوصیتی که معلومی، علم هم که نسبت به قد مشترک داریم، این معنای علم اجمالیه. پس علم داریم اجمالا به نجاست یکی از دو طرف عبا. ثم غسلنا طرف الاعلا، مثاله طرف بالا رو شستیم، فلا اشکال فی انه لا یحکم به نجاست الملاقی لطرف الاخر. اشکالی نیست در این که حکم نمی شود به نجاست ملاقی طرف آخر، اشکالی نیست که حکم نمی شود به نجاست ملاقی با طرف دیگر. سلام داریم. خب گرفتید مسئله رو؟ چون علم به نجاست رو طرف داشتیم، طرف اعلا رو شستیم، خب لا یحکم به نجاست ملاقی لطرف الاخر که طرف پایین باشه. چرا لا یحکم؟ چون اگه به بالا بخوره که تعطیلش کردیم، به پایین بخوره و قاعده رو داریم که ملاقی با بعض اطراف موجب نجاست نمیشه، به پایین بخوره قاعده طهارت داریم. لأن المفروض، این نکتشه، مفروض یعنی این مبناست، این فرض شده، عدم و نجاست الملاقی لعد اطراف شبهت محصوره. مبنا اینه که ملاقی با احد اطراف شبه محصوره هیچ وقت نجس نمیشه. چون دیروز حرفشو زدیم، گفتیم قبلا طاهر بود، قبلی که بخوره به این طرف پایین، نمیدونیم نجس شد یا نه، استحساب بقای طهارت میکنیم. یا اون قاعده این که ملاقاتو میدونیم اما نمیدونیم نجاست حاصل شد یا نه، باز میگیم معلوم نیم. فلا بد من الحکم بعد من نجاست ایزن. یه ایزن یعنی یه به طرف بالا میخورد چجور بود؟ دستمون پاک بود دیگه، به طرف بالا میخورد چون بالا رو آب کشیدیم. خب به طرف پایین حالا خورده، بازم میگیم پاکه. خب به طرف پایین میگید پاکه، چون ملاقیه با بعض اطراف موجب نجاست نمیشه، رو قانون و قاعده یادتون نره. خب بله، بله، خب همین، اگه به طرف
ما نمیتونیم اینجا بیان دیگیم وقتی این چیزی که اون برخورد کرده با طرف دیگر تا بیان دیگیم و چی ملاقی با یکی از اطراف دیگه معنا نداره.
چرا دیگه؟ خب حالا نه، حالا تموم که بالاخره عبا که جای نرفته، عبا آره، ولی طرف بالا رو آب کشیدیم، دست بخوره به بعض اطراف پاکه، یه طرفش هم بخوره اینم به قاعده طهارت میگیم پاکه. من نمیارم، آقایون آوردن، من که نقل قول میکنم و درستم هست دیگه. حالا ولو به اعتبار گذشته طرف بود دیگه، ولو به اعتبار گذشته، حالا اون طرف سد میکنه، نه نرفته، باشه همین یه طرف، طرف شبه هست یا نیست؟
کدوم شبه؟
همین شبه نیست،
ما
همین دیگه، نه میگیم، که این ملاقات کرده با بعض اطراف میشه، اینو میگم دیگه، میگم با بعض اطراف شبه محصول ملاقات کرده.
فرمایش جناب علی شما فرمودید اینجا نوشته شده غسلنا طرف الاعلى.
بله خب او که کار نداریم، اونو کسی ما بحث بحث طرف پایینه، با طرف پایین ملاقات بکنه دو طرف پایین قاعده طهارت پیاده میکنیم و حکم میکنیم بعد من نجاست ایزن. چرا؟ لأنه لاغا طاهرن یقینن، یقینن یعنی طرف بالا رو، اینو یقینن طاهر بود، ملاقات کرد هیچی، و لاغا احد طرف شبه ایزن که پایین باشه با اونم ملاقات کرده، و المفروضو ان ملاقات شیء منهما لا توجب النجاسه، مفروض اینه که ملاقات چیزی از دوتا موجب نجاستیه نمیشه، مفروض اینه که ملاقات چیزی از دوتا باعث نجاست، مفروض هم همینه، ای به بالا خورده باشد یقینم پاکه، ای به پایین خورده ولو احتمال نجاست میدیم، ولو قاعده طهارت میگه که ملاقات با بعض اطراف طاهره. خب ای قاعده به ما میگه نجس نمیشه دستمون، اما استصحابی که شما اینجور پرداخت کردید و استصحاب کلی قسم ثانی درست کردید بی عبا هنون نجسه، یعنی یه وقتی یقین داشتم یه عبا نجس شد یا پایینش یا بالاش، حال یه طرفش رو آب کشیدم او یقینم که جای نرفته که محفوظه. معنا مقتضا استصحاب کلی و الحکم به نجاست الملاقی للطرفین، میگه اونی که ملاقات میکنه با طرفین قطعا چیه؟ نجسه، منتها حالا طرف بالا هیچی، طرف پایین قطعیه. فلا بد من رفع الیده عن جریان الاستصحاب فی الکلی، شما باید کلن استصحاب کلی قسم ثانی رو کنار بذارید چون با این قاعده طهارت نمیسازه، یا باید اونو کنار بذارید. اول قول به نجاست الملاقی لعد اطراف شبهت المحصوله، یا خلاف اجماع بگید که ملاقی با احد اطراف شبه محصوله نجس میشه. چرا؟ لعدم امکان الجمع بینهما فی المقام، چون امکان جمع بین اینا چیه؟ نیست. خب اینم راجع به ای، پس ای اشکال این ایراد وقت عرض کردم، این اشکال و ایراد رو ناینی دوتا جواب داده، یه جواب دیروز داشت که میگفت که حالا یه جوابه شده یه ما مطرح نمی کنیم چون اونم جواب داره، یه جوابش این بود که بابا اینجا بحث فرد نیست که، ما استصحاب کلیمون راجع به فرد قصیر و طویله، پایین و بالا که قصیر و طویل درست نمی کنه، پایین و بالا اسفل و اعلاست، دوتا حالته، پس یه از استصحاب کلی قسم ثانی مثلا چیه خارج. جوابی که دادن میگن فرق نمیکنه چه فرد باشه چه حالت باشه، چه مکان باشه چه زمان باشه، بله دو تا مکان پایین و بالا ولی یکیه. وقت اینجا آقای خوری خودش یه جواب میده، میگه نه، ما اینجا وقتی یه معارضه اینجوری پیدا شد بین قاعده طهارت و بقای نجاست، میم اون استصحاب نجاست رو در استصحاب کلی حاکم میکنیم و اون رو مقدم قرار میدیم بر قاعده چی؟ طهارت، و میگیم دیگه اینجا قاعده طهارت نمیاد. و یکی میگه خب همه جای کارو میکنید، میگه نه ما در شبه عبایه کارو میکنیم، مثلا در جاوه دیگه که با عهد اطاف شبه محصوله یه چیز ملاقات کنه اونجا نه، اونجا یه حرف رو نمیزنیم. وقت به آقای خوی میگیم خب چه فرق میکنه، اینجا گیر کردید حاکم محکوم درست میکنید، این تفاوتی نداره، دا حل باید یه چیز دیگه باشه. خب جواب سید المحقق خوی رحمت الله علیه، جواب اینه، ثم قال سید الخوی فی الجواب عن هذا الاشکال قال، این همیشه بعد از قال بعد ان نباشه، حالا اینجا دقت بشه، ان طهارت ملاقی لبعض اطراف شبهه لم تکن لدلیل خاصه، طهارت ملاقی بعض اطراف شبهه این لم تکن لدلیل خاصه، آقای خوی میگه دلیل خاصی که نداره که مثلا روایتی آیه چیزی گفته باشه، بل کانت علل قاعده به حکم عقل، حالا به حکم عقل رو من اضافه کردم چون علل قاعده است به حکم عقل، یعنی عقل میگه خب اگه یه چیزی با بعض اطراف ملاقات بکنه نجس نمیشه، برای اینکه بعض اطراف معلوم نیست نجس باشه، اینو من تکرار میکنم، و یه وقت همین طرف نجسه همین طرف نجسه، خب بله با هر کدومش ملاقات بکنه نجسه، ولی علم اجمالی معنیش گفتم اینه، نمیدونی این ور نجسه یا این ور نجسه، این بعد میه دست به یه طرف، یه طرف و نه هر دوتا، اینجا عقل میگه که دستت نجس نمیشه. نه اجازه بدید، نه غسلنا رو حالا کار نه، حالا اجازه بده این نه این حالا سیر بحثه، هنوز غسلنا نرسید، غسلنا مال بعده، غسلنا حالا آره حالا وجودی که من فهمیدم از عبارت ایشون غسلنا مال بعده، حالا ببینید آره سیر بحث اینه.
آره.
آره حالا این عبارت رو ببینید، ان طهارت ملاقی لبعض اطراف شبهه، قبل از اینکه حالا یه طرف رو بشوریم فرض کن لم تکن لدلیل خاصن، مثلا آیه روایت، بل کانت علی القاعده به حکم اخر، حیث ان العلم الاجمالی، همه جا علم اجمالی، تو فرش، تو ظرف، تو لباس، انما یوجب و تنجیز به نسبه نجاست اطراف شبهه. یعنی وقتی شما علم اجمالی دارید که یکی از دو طرف عبا یا فرش یا ظرف نجسه، این علم اجمالی منجزه، تنجیز یعنی تکلیف میاره برات به نسبه به نجاست اطراف شبهه محصوره. لذا آقایون میگن باید چکار کنیم از هر دو طرفش، یعنی نخوری، اما بحث ملاقات حالا نیست، میگن نباید بخوری، نه اینو بخور نه اونو بخور، ولی ملاقات چی دیگه هست. آره بله، یعنی تکلیف رو حتمی میکنه و میگه نجسه، نخورید، اجتناب کنید. تنجیز یعنی مجمالی مثل علم تفصیلی منجزه. ولا تجیه اصالت و تهارفی اطرافها، اصالت و طهارم نمیتونی در اطراف علم اجمالی پیاده کنی در محصوله، لأن جریانها فی بعض الاطراف دون بعضها. مثلا اگه بیای بگی که خب این طرف عبا که قبلا پاک بود الان پاکه، خب میگیم اصل طهارت که یه طرف پیاده کردی استصحاب، این معارضه با طرف دیگر، او طرف هم میتونی بگی قبلا پاک بود الان چیه؟ اگه بخوای اصل استصحاب طهارت تو یکی پیاده کنی، تعجیب لا مرجع، تو هر دو پیاده کنیم چیه؟ با علم اجمالیت مخالفت کردی، نمیتونی تو هر دو پیاده کنی. ببینید اصل طهارت در اطراف، در همه اطراف جاری نمیشه، چون جریانش در بعض اطراف دونه بس تعجیب لا مرجعه، چه فرق میکنه؟ جریانش در جمعی اطراف منافی با علم اجمالی به نجاست بعضها هست. شما بگوی ای پاکه اونم پاکه، خب پس علم اجمالیت کجا رفت؟ سجا خودش. خب والملاقی لبعض اطراف شبهت المحصوره لیس من اطرافهی. حالا بیایم یواش یواش سراغ این. حالا یه چیز اومد ملاقات کرد با بعض اطراف شبهه محصوره، سوال اینه تا حالا بالا و پایین عبا شبهه محصوره چند طرف داشت؟ حالا این دست هم خود به یک طرف، یعنی یه طرف اضافه میشه، اینم میره جزو دو طرف میشه سه طرف؟ نه، او اول مورد مجموعی ما دو طرف داشت، حالا بیاد یه دست بخوره مثلا به طرف راست، دیگه بعدیم گرده دو طرف بشه سه طرف، یا دوباره یکی بخوره به اون طرف بشه چهار تو، یا اصلا طرفیت خارجه. این دست ها قاعده طهارت میش میاد، چون اگه طرف اضافه میشد به او، دوباره همون علم اجمالی او رم میگره، میگو اجتناب کن، ولی نه، یاد داره علم اجمالی از اول بیرون بوده، به یکی خورده معلوم هم نیست و نجس باشه، پس میگیم این ملاقی پاکه. اینا دقت بشه. بله کدام؟ والملاقی لبعض اطراف شبهت المحصوره اب نداره، حاج کنی چون شبهه بود طورینی، اینا قبول دارم ازه. خب فانه خارج منها، بله این بعض اطراف خارج از ها، اینجور یه ها گفتم و مؤنث بودم، شما مثل که طرف داره. بله فیندی فیه قاعدت و طهاره، قاعده طهارت روی سومی میاد بلا معارضه، معارضم نداره، اگه میخواستیم تو دوتو پیاده کنیم، تو یکی پیاده کنیم، تو نکنیم میشد معارض، اما حالا میخواییم توی که اصلا ربطی به دوتا نداره اصل طهارت جاری کنیم، مشکلی نیست. اما در مورد شبهه عباییه، حالا بیایم این مقدمه بود، لا تجی قاعدت و طهارت فی الملاقی، نه حرف آقای خویسو، میگه قاعده طهارت تو ملاقی نمیاد. ببینید تا حالا میگفت تو علم اجمالی سومی خارج در دایره علم اجمالی سو طهارت میاد و دست نجس نمیشه و، ولی میگه تو بحث شبهه عبایه قاعده طهارت در ملاقی میاد. میگیم چرا؟ لوجود اصل حاکم علی. آره نمیاد، چون یه اصل حاکمی داریم. اصل حاکم چیه؟ استصحاب و نجاست ملاقا. ملاقا یعنی اون عبا، اون طرف عبا. ملاقی نخونید.
بله. این ملاقی شما شبه ابتدایی
بلواسطه
شک کردید،
شما
قاعده طهارت رو جاری
میکنید. حالا صبر کنید. بله. طبق نظر آقای خویی میگه قاعده طهارت جاری نمیشه، چون اصل حاکم داریم.
نه
اون حالا اجازه بدید اینجا حل کنیم. اجازه بدید اینه که زایدین بزرگ کنیم. فل ملاقات و مع مقطوع طهاره، ملاقات با مقطوع طهاره لم توجب نجاست الملاقی. مقطوع طهاره یعنی طرف بالا مثلا، ای که موجب نجاست ملاقی نمیشه. و انما اوجبها عدم جریان قاعده طهاره فیه. چون قاعده طهارت نمیاد حکم کنیم به نجاست. البته با بالای عبا بخوره نبود، منظورم به پایین بخوره. اینجا اگه ما بودیم مقاعده طهارت میگفتیم ملاقی خارج از اطراف پاکه، ولی قاعده استصحاب نجاست میگه ولو یه طرف عبا رو آب کشیدی هنون نجاست استصحاب کلی قسم ثانی باقیه. و یکی با آقای خویی میگه آخه شما اینجا اومدید مثلی که بین اصول فرق گذاشتید، اگه ما باشیم و جاهای دیگه شبهه عبایه نباشه تا حالا به ما چی میگفتی؟ در غیر شبهه عبایه چی میگفتی؟ میگفتی اگه مجمالی باشد با یکی از اطراف چیزی ملاقات بکنه قاعده طهارت تو سومی فیاده میکنیم. با اینکه علم اجمالی داشتیم که یکی از دوتا نجسه، با اینکه علم اجمالی داشتیم، اینجا استصحاب کلی. وقت اینجا در باب شبهه عبایه اومدید میگید نه ملاقی چیه؟ نه اینکه نجس میشه. اصل حاکم میگه که بله عبا نجس بوده، حالا نجسه، پس از ملاقی با اونم باید اجتناب کنی. یه حرف اینجوری شما داشتی آقای خویی. ببینید حرفش این بود دیگه. یکی بهش میگه تفکیک که در اصول آخه چرا؟ میگه بابا این زیاد است جدن. فبعد ملاقات ما مثلا لجمعی اطراف العبا، بعد از این که آب ملاقات کرده است، حالا آب اینجا به آب مثال زده، دست تر مثلا با جمعی اطراف عبا ملاقات کرد، نقولو ان الماء غلاقا شیئا کان نجسا. این آب دست تر ملاقات کرد با چیزی که قبلا نجس بود، فیوکم به بقاهی علن نجاسه للاستصحاب. استصحاب کلی، استصحاب کلی رو جاری میکنیم. و یکم به نجاست الما یعنی دستمون. فتسمیت هذه المساله به شبهه العبایه لیست الا ما ینبغی. میگه اینو گفته شبهه محلش کردم، این سزاوار نیست شو شبهه بذارید. شبهه یعنی جایی که تو جوابش موندی مشتبه سخته، ولی کجا سخته؟ ما اصل حاکم درست کردیم، استصحاب کلیه نجاست رو جاری کردیم، در نتیجه ملاقی با اونم میشه نجه. حالا من یه نکته دارم جواب آقای خویی. میگم بابا شما اومد زورکی رو استصحاب رو درست کردی، یه طرف عبا رو آب کشیدید، بعد میگید هنوز شک میکنیم که عبا نجسیانه، استصحاب کلی نجاست میکنیم، اون زورکی شد، بعد ملاقی با اونم میگیم چیه؟ نجسه. این از کجایه؟ نجاست واقعی بود. آره دست با ملاقات با اون نجس می شود، ولی معلوم نی نجس باشه. جوابی که می دیم حالا شما بین می پسندید یا نه؟ ما جواب دادیم اقولو الملاقات مع احد طرفه العلم الاجمالی، ملاقات با یه طرف علم اجمالی لا یوجب نجاست الملاقی. این قانون دیگه باعث نجاست ملاقی نمیشه، چون قاعده طهارت می آد. ولو قلنا به بقای نجاست الملاقا، ولو بگیم نجاست ملاقا باقیست منتها با استصحاب، با تعبد، واقعی نیست با تعبد. نه لو کانن مستصحب و نجسن به علم تفصیلی، بله اگه مستصحب ما نجس بود به علم تفصیلی، یعنی میدونستیم این گوشه عبا قطعا نجسه، دست میخورد به چی میشد؟ نجس میشد. ولی حالا که یه طرف عبا رو آب کشیدم، نمیدونم که واقعا این گوشه نجس یا نه، شاید همون طرفی باشه که من آب کشیدم. ببینید این صحبت این شد که نم لو کان المستصحب نجسن به علم تفصیلی و شکک نافی بقا نجاسته فمال استصحاب نکن به نجاست الملاقی له، با استصحاب حکم میکنیم ملاقی با او چیه؟ نجسه. گرفتید مسئله چی شد؟ آره ای به تفصیل نجس بود، الان شک کردیم نجاستش رفته یا نه، خب استصحاب بقای نجاست میکنیم، بعد میگیم ملاقی با اونم چیه؟ نجسه. چرا؟ چون در حقیقت انگار علم تفصیلی داریم ولی حالا با استصحاب درست شد و عدم شک فیها، دیگه ما شک نداریم. لتقدم الاصل سببی علی المسببی، اینجاست که اصل سببی بر مسببی مقدمه و حکومتی علیه، اصل سببی حاکمه. سببی یعنی چه؟ احسن، او مقدمه، پس هرچی با ملاقات بکنه. گفتم علم تفصیلی من دارم و اجمالی نیست. فمعجل یاند استصاف المستصحب المعلوم نجاستو، نجاستو فاعل المعلوم، با جریان استصحاب در مستصحبی که معلوم است نجاست آن سابقا بوده، حالا استصحاب میکنیم، یوکم به نجاست الملاقی له. اینا دقت کنید، و او قاعده میگفت ملاقات با احد اطراف علم اجمالی نجس نمیشه، این ملاقات با اطراف علم اجمالی نیست، ملاقات با چیه؟ با علم تفصیلیه. یه وقت اشتباه تو ذهنتون نباشه.
کجا
ما تفصیلا میدونستم این گوشه این فرش نجسه، اجازه بده تفصیلا میدونم، حالا احتمال میدم آب کشیده باشم. غسلنا بذار کنار، مثال ما چیه؟ غسلنا نیست، اونو ولش کن بابا، دارم جواب خویی رو میدم، مثلا غسلنای تو کار نیست بابا، این گوشه فرش نجس بود بل یقین، درست؟ بولی افتاد، بعد از یه ساعت شک میکنم خانوم دیگری آبش کشید یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنم، در این معلومه به تفصیل. حالا اگه دستترم به این گوشه خود نجسه یا پاکه؟
نجسه.
خیلی ما اینو بحثیم، غسلنا مسلنا چیه؟ این رفته تو غسلنا. خب فمجریان الاستصحاب فی المستصحب معلوم نجاستو، ببینید معلوم سابقا، یکم به نجاست ملاقی له، چون با معلومه به تفصیل ملاقات کرد نه با معلومه به الاجمال. فلا یبقا شکنی نیزه، اصلا شکی نمیمونه، چون وقتی گفتی نجاست باقیه به خودی خود دست دادن نجسه. بارها گفتیم دستو توی آب شستی، آب قبلا مطلق بود، حالا مثل صاحب اطلاق آب میکنی دستت پاکه، دیگه اصلا شکی نسبت به تعالیت ید نمیمونه. به خلاف ملاقات با احد اطراف علم اجمالی، دقت کنید، ولو معجلیان استصحاب بقای نجاست فی هازت طرف، ولو استصحاب بقای نجاست کنید، خب این درسته معلوم و نجاست بود، ولی معلوم و نجاست بل اجمال بود، یعنی در حد شبهه بود و اولش هم شاید این طرف بوده، شاید اون طرف بوده، یه قد مشترک گرفتی، یه نجاست کلی درست کردی، میخوای استصحاب کنی، حالا یه چیز با یه طرف ملاقات بکنه، این نجس نمیشه. به خلاف ملاقات با احد اطراف علم اجمالی، ولو ما جریان استصحاب بقای نجاست فی هازت طرف، حتی اگه به قول آقای خویی در این طرف بیه استصحاب بقای نجاست کنی، ها ملاقی با او نجس نمیشه. علت چیه؟ چون این معلومه به تفصیل که نبود، که معلومه به اجمال بود، اگه چیزی با معلوم بلیج ما ملاقات بکنه نجس نمیشه، ما از او قاعده دست بر نمیداریم. فإن قاعده طهاره محکمتون فی، قاعده طهارت اینجا محکمه، نه قاعده استصحاب بقای کلی نجاست که آقای خویی میگفت، بلکه قاعده طهارت میاد.
پس اینجا میشه شبهه بعدی
کجا؟ باشه خب خوبه دیگه، میشه شبهه بدبی که دست نجس شد یا نه. بله میگی البته نجس نشده چون علم اجمالیه، اما در علم تفصیلی نمیتونی شبهه بدبی حرفا رو بیاری. اونجا خب من میدونم این شی نجس قطعا به تفصیل، بعد شک میکنم نجاست باقیه، اول میام تکفیش رو معلوم میکنم، استصحاب نجاست میکنم. وقتی آخه استصحاب نجاست که میکنیم میگن انگار داری یک حکم مثل حکم قبلی رو درست میکنی دیگه، وقت چیزی هم که با استصحاب درست کردی این مستصحب میشه، منتها یه حکم ظاهریه حکم واقعی بود و اون نجاست معلوم الان کشدار شد، حال چیزی بهش بخورد اونم نجس میشه. ولی اگه نه علم اجمالی بود به یه قوت نیست که بگه هرچی با یه طرفش ملاقات بکنه نجس، میگه با هر دو طرفش ملاقات کنه. و السلام علیکم و رحمت.